أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ایام شهادت بانوی بزرگ عالم اسلام، صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. با تسلیت این مصیبت بزرگ به عالم اسلام، به فرزند والا مقامش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، به حضور مبارک مقام معظم رهبری دامت برکات و مراجع بزرگوار تقلید و همه شما عزیزان، امیدوار هستیم انشاءالله عزاداری های شما همه مورد عنایت ویژه اون بانوی بزرگ قرار گرفته باشد و باعث اینکه مشمول شفاعت عظمای اون حضرت در قیامت باشیم انشاءالله. روایتی رو من در این زمینه از فضائل اون حضرت به مناسبت عرض میکنم. خلاف ادب میدانم که در ایام شهادت اون حضرت ذکری از اون حضرت نکرده باشیم. روایت رو مرحوم مجلسی در بهار از مرحوم صدوق نقل میکنه. میگه مرحوم صدوق در کتاب فضائل الشیعه این روایت رو از ابی سعید خدری نقل میکند که قال کنا جلوسا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابی سعید میگه ما روزی جمعی بودیم در مسجد محضر پیغمبر نشسته بودیم. اذ اقبل الیه رجل، شخصی وارد شد. فقال یا رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل ابلیس، بفرمایید این آیهی که خطاب به ابلیسه، خداوند به ابلیس میفرماد استکبرت ام کنت من العالین. آیه قرآنه. وقتی خداوند امر کرد به ملائکه سجده کنید به حضرت آدم، قال اسجدوا لآدم، امر شد، تمام ملائکه سجده کردند، فقط شیطان سجده نکرد. خطاب رسید به شیطان، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه چیز مانع شد، چه چیز باعث این شد که به اون چرا که من با ید قدرت خودم خلق کرده ام و امر کردم به سجود سجده نکردی؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، استکبرت ام کنت من آلین. وچه این که سجده نکردی چی بود؟ آیا استکبار بود؟ از روی تکبر بود؟ خودخواهی بود؟ خودت بهتر از او می دانستی؟ ام کنت من آلین، یا تو از اون کسانی بود که مقام عالی داشتی، مقام اعلایی از ملائکه داشتی و سجده نکردی؟ سوال این شخص از پیغمبر این بود که راجع به این آیه که خدا فرمود استکبرت ام کنت من العالین این آلین کیان فمن هم یا رسول الله؟ سوالش از اینه، فمن هم یا رسول الله الذین هم اعلا من الملائکه؟ اینا که خدا فرمود ام کنت من الآلین، از اونایی بود که شأنشون بالاتر از این بود که سجده بکنند، شأنشون اعلای از ملائکه بود. آیا تو از روی تکبر بود یا فکر کردی از جز آلین هستی؟ سوالش این بود که فمن هم یا رسول الله الذین هم اعلا من الملائکه. پیغمبر در مقام جواب فرمودند که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا و علیون و فاطمه و الحسن و الحسین. اون آلین که اعلای از ملائکه بودن، ما پنج نفر، انا و علیون و فاطمه و الحسن و الحسین، کنا فی سرادق العرش، ما در سرادق عرش، حالا یه مکان ویژه، یه جای معینی از عرش خدا، ما در اونجا بودیم. کنا فی سرادق العرش نسبح الله و تسبح الملائکه به تسبیحنا. ما در اونجا مشغول تسبیح و ذکر خدا بودیم و ملائکه هم ذکر می گفتن، تسبیح می کردن به تسبیح ما، از ما یاد می گرفتن. ما چه جور ذکر می گیم؟ چه ذکری؟ ملائکه هم به ما نگاه می کردن، از ما یاد می گرفتن. و تسبح الملائکه به تسبیحنا. این روش ما بود در سرادق عرش، نسبح الله، تسبیح میکردیم خدا را، ملائکه هم به تسبیح ما. قبل ان یخلق الله عز و جل آدم به الف عام، 2000 سال قبل از این که خداوند آدم ابوالبشر را خلق بکنه، ما پنج نفر در سرادق عرش مخلوق بودیم، خلق شده بودیم، تسبیح میکردیم، ملائکه هم به تسبیح ما تسبیح میکرد. 2000 سال قبل از این که خدا عالم و آدم و خلق بکن. فلما خلق الله عز و جل آدم، وقتی که زمان این رسید که خداوند آدم رو خلق بکنه، لما خلق الله عز و جل آدم امر الملائکه ان یسجدوا له ولم یأمرنا بالسجود. خداوند ملائکه رو امر کرد به آدم سجده کنید، ولم یأمرنا بالسجود، ولی به ما امر نکرد. تمام ملائکه مأمور شدن به آدم سجده کنن، ولی کن خداوند به ما پنج نفر که در سرادق عرش بودیم امر به سجده نکرد. فسجدت الملائکه، ملائکه مأمور بودن تمام سجده کردن، کلهم، همشون الا ابلیس، فانه ابا ان یسجد، فقط شیطان بود سجده نکرد. فقال الله تبارک و تعالی استکبرت. اینجا بود که خداوند این مطلب رو به شیطان، استکبرت، آیا از روی استکبار و خودخواهی و کبر بود سجده نکردی؟ ام کنت من العالین، یا تو فکر کردی جز اونایی هستی که عالین هستند و اعلای از ملائکه و مأمور به سجده نبودند؟ اینو خداوند خطاب به شیطان، استکبرت، آیا روی استکبار بود یا اینکه فکر کردی از عالین هستی؟ دنبالش حالا مطلبی پیغمبر بعد از اینکه جواب اون شخص را دادن فرمودن که ام کنت من العالین ای من هؤلاء الخمس، فکر کردی از اون پنج نفری؟ المکتوب اسماؤهم فی سرادق العرش، اون پنج نفری که اسماءشون در دائره عرش الهی ثبت شده، زینت داده شده عرش الهی به این اسماء، همینجوری که مثلا ما جایی اسمایی رو می نویسیم برای زینت، اسمایشون عرض کنم که المکتوب اسماؤهم فی سرادق العرش. فن اون وقت ذیلش پیغمبر دیگه این مطلبم اضافه فرمود، فنحنو باب الله الذی یؤتا من، ما پنج نفر هستیم، اون کسانی که باب الله الذی یؤتا من، هر که میخواد مرتبط با خدا بشه باید از طریق ما بیاد، ما هستیم باب الله، از غیر طریق ما کسی به خدا نمیرسه، نحنو باب الله الذی یؤتا من بنا یهتدی المهتدون، اونایی که راه هدایت رو پیدا می کنند و در راه هدایت قرار می گیرند به وسیله ماست. فمن احبنا احبه الله، هر کس از انسانها ما را دوست بدارد خداوند او را دوست می دارد. من احبنا احبه الله و اسکنه جنته، خدا دوستش می دارد و او را در بهشت جا میداد. و من ابغضنا ابغضه الله و اسکنه ناره، هر کس ما رو دشمن بدارد خدا او رو دشمن میدارد و او رو به جهنم میبره، اسکنه ناره. ولا یحبنا الا من طاب مولده، دوست نمی دارد ما را مگر اون کسی که طیب ولادت دارد، اونی که نعوذ بالله زنازاده است او هیچ وقت دوست ما نمیشه، قرار نمی گیره. عرض کردم روایت در بهار جلد 25، عرض کنم که صفحه 2 مرحوم مجلسی روایت رو از مرحوم صدوق کتاب فضائل الشیعه نقل میکنه. خب روایت روایت مهمی است که 2000 سال قبل از این که خدا آدم رو خلق بکنه فرمود ما پنج نفر رو خلق کرد، یکی فاطمه زهرا است، یه شأنی بالاتر از این، نسبح الله، ما خدا رو تسبیح میکردیم و تسبح الملائکه به تسبیحنا، از ما یاد میگرفتن، ملائکه تسبیح میکردن و خداوند وقتی خواست آدم رو خلق بکنه امر الملائکه به سجود ولم یأمرنا، اسماءشون رو فرمود این خمسه، این پنج اسم به سرادق عرش مکتوب است، خداوند عرشش رو زینت داده با این اسماء. خب یکی از اینها فاطمه زهراست، شأن و مقام در ردیف پدرش، در ردیف شوهرش و دو فرزند بزرگوارش. در ذیل روایت هم اینو باید ما قدر بدونیم، محبت اهل بیت، فرمود من احبنا احبه الله، شکر کنیم خدا را از این نعمت بزرگ، نعمت ولایت، نعمت محبت اهل بیت، به حمد الله این محبت رو ما داریم. من احبهنا فقط احبه الله، خدا هم او رو دوست می‌داره. خب اینم باید روشن باشد که محبت یه لوازمی دارد، همینجور که انسان بشینه بگه من دوست می‌دارم پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، این کافی نیست، محبت آثاری دارد. یکی از آثار محبت این است که خودشو به اون دوست نزدیک بکنه، رفتار او رو به رفتار خودش قرار بده. اگر ما یک کاری بکنیم رفتارمون خلاف سیره پیغمبر، خلاف سیره اهل بیت باشد، اونا از ما ناراحت میشند. چه دوستی است که موجب ناراحتی دوستشو فراهم کند؟ به خصوص که ما معتقدیم، یکی از معتقدات ما این است که ما در ایام هفته روز عرض اعمال داریم. روایات متواتر از اهل بیت رسیده است که در هر هفته اعمال ما رو میبرن حضور پیغمبر، حضور ائمه میبینند. در قرآن فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم، پیغمبر به اینها بگو هر عملی میخواد انجام بدید، اعملو ما شئتم و قل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این سه دسته، خداوند، پیغمبر، مؤمنون، تفسیر شده به امیر المؤمنین و امامان بعد از او. سیر الله عملکم و رسوله، اینا میبینن اعمال شما رو. تو روایات دارد که در هفته، حالا بعضی دارد هر روز، بعضی روایات دارد هفته دو روز، دوشنبه، پنجشنبه، بعضی هفته یه روز، پنجشنبه ها، روایات مختلفه با هم تنافی هم نداره. مثلا گزارشی، یه شرکتی میاد گزارش میده، هفتگی گزارش میده، روزانه گزارش میده از کارش، بالاخره همشون گزارشه، میارن اعمال رو خدمت پیغمبر، یا هر روزانه، هفتگی، فرض میفرمون که هفته دو چند مرتبه. و اون وقت پیغمبر خبردار میشه. در روایت امام هشتم فرماد قبیح است یه نفر از شما اعمال زشتی به جا بیارد، ببرن عرضه کنن به پیغمبر. پیغمبر میشناسه شما رو، میدوند شما از امت او هستید. اگر ببیند چه عمل زشتی، چه ظلمی، جنایتی، خیانتی، مال حرامی، حرام خوری، چه هرچه گناه رو ببینه پیغمبر، ناراحت میشه. حتی بعض فرمود اعمال شما رو میارن پیش ما. یک کسی به امام هشتم عرض کرد آقا به من یه دعا بکنید. حضرت فرمود فکر میکنی ما به شما دعا نمی کنیم که میگی به من دعا کنید؟ فرمود اعمال شما رو میارن پیش ما، وقتی ببینیم گناهی درش هست در حق شما دعا میکنیم که خداوند بیامرزه. پس دوستی اگر میخوام ان شاء الله مصداق این حدیث من احبنا فقط احبه الله و ادخله جنه، اگر بخوام مصداق باشی محبت داشته باشیم با لوازمش، کاری بکنیم که پیغمبر رو ناراحت نکنیم، ائمه رو ناراحت نکنیم، فاطمه زهرا رو ناراحت نکنیم از اعمال خودمون، تا صدق محبت بکنه انشاءالله. این روایتو امروز به مناسبت ایام شهادت اون حضرت در فضیلت اون بزرگوار، امیدوار هستیم خداوند توفیق بده ما جزء محبین اهل بیت، محبینی که با لوازمش هم ملتزم باشیم انشاءالله خدا قرار بده. بحث ما در این بود که دوم از شرایط وجوب زکات بر انسان عقل است. اول بلوغ بود، شرط وجوب زکات بر هر انسانی در وقتی واجب میشه زکات که بالغ باشه. فلا یجب زکات بر صبی، یکی هم باید عاقل باشه، عقل داشته باشد. فلا تجب زکات علی المجنون، اگر کسی دیوانه است زکات بهش واجب نیست. این رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به همین اطلاقش اکتفا کردن و رد شدن که یشتر تو در وجوب زکات عقل فلا تجب زکات بر دیوانه علل مجنون به نحو مطلق. بعضیا یک قید استثناء کردن، مرحوم محقق در شرایع فرماد بر این که ول اصح انه لا زکات فی ماله الا فی الصامت. بله دیوانه ممکنه مال داشته باشد، مال مختلفه، یه وقت است که اونایی که وجوب بهش تعلق میگید وجوب زکات، یه وقت غنایم اربعه است، یه وقت قلات اربعه است یا غنایم ثلاث یا نقدین. نقدین رو گفتیم بهش صامت میگن. در خصوص نقدین یه استثناء دارد، لا تجب زکات بر اموال مجنون مگر در مال نقدین به شرط اینکه ولی او یتجربه این نقدین رو به کار بزنه، عمله به، باش معامله بشه، تجارت بکنه، اون وقت یجب فیه در اون نقدین، یجب در اون مال صامت زکات، یعنی استحباباً، استحباب درش هست، یعنی زکات درش هست به نحو استحباب. پس یه قول این که لا تجب در اموال مجنون زکات مطلق، این استثناء رو جمعی قائلن، فقط در خصوص اموال صامت یعنی درهم و دینار، اونم نه وجوب، درش زکات هست به نحو استحباب. مرحوم محقق فرمود ول اصح انه لا زکات فی ماله الا فی الصامت، یعنی مال درهم و دینار، اذا تجر له الولی، که ولی باش تجارت بکنه درش زکات هست استحباباً. این فرمایش مرحوم محقق بود در شرایع. دیگران هم این حرف رو زدند، اختصاص به محقق ندارد. عرض کنم که گفتیم مرحوم محقق و دیگران که این حرف رو میزنند استدلال به روایت میکنند، مدرک دارن بر این فتوا. دو تا روایت خوندیم، یکیش صحیحه بود، صحیحه عبدالله ابن عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله امرأتون من اهلنا، یه زنیست از خیشان ما، مختلطتون، مختلط است، مخلوط کرده، قاط به قول ما قاطی کرده، عقلش رو از دست داده، علیها زکات، این مال داره، آیا زکات به مالش تعلق میگیره؟ این زن دیوانه است، مختلط است، علیها زکات. فقال، امام فرمود ان کان عمل به، با این مالی که دارد عمل میشه، کار میشه، باش تجارت میشه، فعلیها زکات و ان لم یعمل به فلا، اما اگر باش کار نمیشه، تجارت به اون مال نمیشد، زکات نداره. خب روایت رو صحیح هم هست، با همین یه روایت میتونیم تخصیص بزنیم عمومات ادلهی که میگه یشترتو در عرض کنم که وجوب زکات العقل، شرط وجوب زکات عقله، اگر عقل نباشد لا تجب زکات. اینجا می فرماد در خصوص عرض کنم که نقدین اگر عمله باش تجارت کردن علیها زکات، تخصیص می زنن. پس یه قسم از اموال مجنون که نقدین باشد به شرط این که باش تجارت بشه فیه زکات، ظهور در اینم دارد که واجبه، فرمود علیها زکات. روایت دومی هم که خوندیم که گفت که ان امرأة مصابه لها مال فی ید اخیها، مالی دارد اون امرأه مصابه، اونم اصاب عقلش، عقلش رو از دست داده. هل علیه زکات؟ قال ان کان اخوها یتجر به، مال تو دست برادرشه، اگر یتجر به فعلیه الزکا، هر دو علیها یا علیه الزکا دارد، ظهور در وجوبه. اون تا گفتیم روایاتی در بعد میرسیم در مال و تجاره هست، حتی اونی که بالغم هست، عاقلم هست، تجارت میکنه، در اون مالی که باش تجارت میکند زکات واجب نیست. اونجا صریحاً فرمود مستحبه. اینم خوب میشه از اموال و مال و تجارت که باش تجارت میکنن. پس با اون ادله که صریح در استحبابه، این روایت که فرمود علیه زکا یا علیها زکا، ظهور در وجوب دارد، حملش بر استحباب میکنه. از خواهی
میفهمم
چی؟
میشود قیاس در اون روایاتی که تصریح در تجارت استحبابی داره امام تصریح کرده، ولی در این دو روایت امام در قالب جمله فعلیه‌ای که الموصول میگه ظهور نه نص در وجوب بیان کرده و اینا، بعد استحباب رو شما از این باب میگیرید استناد میکنید به اون روایاتی که اون روایات تجارت رو امام تصریح در استحباب کرده. این میشه قیاس در این موضوع، این قیاس باطل. هر روایت رو جداگانه با توجه به اسم دلالت مطابقی تزمونی و التزامی که داره مورد مطالعه قرار داره.
خب شما جوابتون تو فرمایش خودتون بود.
عنایت به روایاتی که صریح در تک استحباب در تجارت هستن،
ببینید اون روایا
ازش استظهار کنید به چه نتیجه.
ببینید جوابش تو فرمایش خودتون بود. اون روایات که در مال و تجاره وارد شده، توجه فرمودین، اینم مال و تجاره شد یا تجربه؟ باشه دیگه، مال و تجاره دیگه مال کی هست که بحث نشده، که مالی که باش تجارت میشد. بله اونم میگه مال شخصی است. بابا از کجا میگی؟ حالا اونو که ما نخوندیم، که هنوز نرسیدیم. در اونجا افرادی که مالشون رو به تجارت بزنند، فرمود مستحب است تجارت زکات بدن. خب اینجا مال صغیره، اما ولیش داره تجارت میکنه. گفت اون اموال اون زن دیوانه دست برادرشه، برادرش داره تجارت میکنه. این از مصادیق مال و تجاره است. مال و تجارم اونجا میگید صریحه، بله اونجا گفتن استحباب، اما در مال و تجاره به نحو اطلاق اونجا هم داریم، منتها بعض روایاتش صراحت در استحباب داره، لذا مطلقا میگیم در مال و تجاره مستحب الزکات. اینجا هم فرمود علیه الزکات مالت ان تجربه، اگر تجارت میکنه به این مال میشه مال و تجاره. فعلیه الزکا، این علیه الزکا ظهور دارد، ظهور در با هر دو میسازه، با علیه الزکات با استحباب هم میسازه. اون تا تعبیر علیه عرض کنم که ظهور در وجوب داره، با صراحتی که اون روایات دارد این رو حملش میکنیم بر عرض کنم که استحباب. بله بله،
حدیث رو تاکید کنه
خیلی خوب.
مقدمه بر این یه دو با من در روایت
بالاخره بیش از ظهور نیست، صریح که نیست.
در روایت قبل رو اون یکی که فرمودید این عمله داره، عمله اهم از تجارت و اعمال دیگه یه که با پول از طریق غیر تجارت، مثلا زراعت، قرض دادن، باغبانی یا مثلا صنعت، رو باز بودم که دیگه صحب شکلی دارد نداره این اومده چطوری بکنی این همه بر استعبا بکنی برمود و قال
خب
اومده
ببینید عمل به یعنی به کار بزند، به کار بزند، خیلی خوب باشه. همینقدر که بیشتر مال رو به کار میزنن یعنی میرن باش معامله و معاشرت میکنن دیگه میخواد تجارت که نمیخواد باشه، یعنی زراعت که باشه نمیخواد بکند، زراعت ها جور دیگه عمل میکنن. عمل به قید اون یکی هم که فرمود یه تجربه، اینا رو در باب صغیر خوندیم روایات، روایت متعددی بود که این املبه مراد ان املبه به کار بگیرن، پول را راکت نگذاشته یه جای به کار زده، یعنی باش تجارت میکنه، باش معامله معاشرت میکنه، حالا ولو تجارت اصطلاحی هم نباشد همینقدر به کار میگیرن. علایه حاله این روایت را به استناد اونا حمل بر ظهور بر استحباب میکنیم. مرحوم محقق که فرمود مستحب است زکات در اینجا استنادشون به این روایت. خب غیر محقق هم باز این فرمایشو دارن، دیگران هم گفتند، عرض کنم که مثل بله مرحوم صدوق، یعنی مرحوم صاحب مدارک این حرفو زده. بله در مفتاح الکرامه نقل میکند این استحباب رو ان جماعتن که گفتن مال مجنون رو اگر به کار زدن باش تجارت کردن مستحب است درش زکات. اینجور میگه در مفتاح الکرامه، عرض کنم که فإن صریح بعض منهم از اصحاب انه لا یستحب الزکاة فی شیء من اموال المجنون الا اذا تجر الولی له اینجا مستحب. بعدش میگه و هو ظاهر جماعت، فقط قول خود ایشون نیست، ظاهر و جماعت قائل به استحباب شدن و الیه مال الاخرون، دیگرانم تمایل به این قول پیدا کردن. اینو در مفتاح الکرامه میگه. میخوام بگم این قول اختصاص به محقق صاحب جواهر و مرحوم صاحب جواهر نداره، شرایع و جواهر. قال فی المدارک، در مدارک هم میگه ولعصه مختاره المصنف، ایشون هم تعبیر میکند اصح، قول صحیح تر همونیست که مصنف یعنی مرحوم صاحب شرایع مدارک شرح بر معتبر محقق. مرحوم محقق دو کتاب داره، شرایع و معتبر. شرایع متن جواهر و معتبر متن مدارک. میگه اصح مختاره المصنف رحمه الله من عدم ثبوت زکاه فی مال المجنون مطلقا، چه مجنون ادواری چه حالا بعد میرسیم اطباقی، الا فی صامت در مال صامت اذا تجر له الولی استحبابا، باز صاحب مدارک هم قبول داره. بنابراین به نظر ما هم میرسد اینجا یه روایتی داریم، روایت صحیح هم هست. درست ما ادله‌ای که داریم که یشترت و در وجوب زکات بر مال العقل، بنابراین پس دیوانه مجنون لا یجب علیه زکا، اما یه روایت صحیحه تخصیص میزنن، میگه اگر ولی این مجنون با این مال تجارت کرد علیه زکا حمل بر استحباب میشه، پس مستحب بر زکات. پس چون دلیل داریم، مدرک روایت معتبر عملاً بشده، تنها یکی و دوتا نیست، محقق قبول کرده، صاحب جواهر قبول کرده، صاحب مدارک قبول کرده، در مفتاح الکرامه از جمعی از بزرگان نقل میکنه به این روایت عمل کردن. پس وجهی ندارد که ما چشممون رو هم بگذاریم ازش رد بشیم. مرحوم امام در اینجا اکتفا کردن به این که یشترط در وجوب زکات العقل فلا یجب علی المجنون، بر مجنون زکات واجب نیست، ازش رد شدن. این بحث رو که اگر اتجر بماله مستحب به زکات، امام متعرض نشدن، اکتفا کردن به همون لایجب. شاید همون که فرمود واجب نیست، خب مستحب با دیگه ذکر نکردن، ما به استحباب میگیم. ولی این مطلب علی حالن هست. مرحوم محقق میگه الاسه، مرحوم صاحب مدارک میگید الاسه، اسه اینه، مدرک هم داره. ما هم میگیم از این مدرک نمیتونیم ردشیم. بنابراین در مال دیوانه زکات واجب نیست، اما اگر ولی با اون مال به کار زد، تجارت کرد، یستحب و فیه زکات. اینو ما معتقدیم که نمیشیم ازش، نمیشه ازش رد شد. بله؟ خب بله؟ اون دلیل این است که واجب نیست. ما به غیر اون ادله ای آوردیم، نه یکی دوتا، با ادله ای گفتیم که لا یجب. خب بله دیگه، یه جا اگر یه جا اون عام است در و نماز بهش تمسک میکنیم، میگیم برای سبی تکلیف نیست، برای وجوب، برای صوم هم میگیم، در همه جا میگیم دیگه، اطلاق داره اون. اما اون اطلاق رو اگر یه جا مخصص پیدا کرد، باید تخصیص بهش بزنیم، چه اشکالی داره؟ بنابراین در اینجا در مال بله مجنون، اونم نه در مطلق مال، در مال صامت روایت بالخصوص داریم که علیه الزکاه حمله بر استحباب میکنیم، نمیتونیم چشم پوشی کنیم.
من غرض اینه که این روایت قدرت رو نداره که روایت به پیغمبر نقل کردن و همه متفقن شیعه و سنی.
اونا عامه.
اون چی تو تخصیص میزنه؟
بله ببینید، اونی که فرمود همه گفتن، یعنی عام رو همه گفتن. پیغمبر یه عام، لفظ عام میفرموده، ائمه فرمودن، علما بهش عمل کردن، اما یه جام یه خاص داریم، تخصیص میخوره، تخصیص که بنای عقلا بر این هست. ببینید یه وقت مخواستیم رد بکنیم، بله شما اشکال میکردید که قول پیغمبر، اما نمیخوایم رد بکنیم، میخوایم تخصیص بزنیم. تخصیص هم همین واقعا مطلبی که مرحوم محقق میفرماد الاسه، صاحب مدارکم باز تعبیر اسه میکنه، مطلب درستیست، چون یک روایت معتبر خاص در مقابل اون عام قرار گرفته، تخصیص میخوره.
امام نظرش
حالا بالاخره، حالا نفرمودن، ما نظر خودمون رو عرض میکنیم. حالا از کجا میگه قبول نداره؟ فرمود لا یجب، واجب نیست. ما میگیم واجب نیست، ما میگیم گفتیم واجبه، ما میگیم واجب نیست. اما در یک خصو مورد خاص، در مال صامت به شرط تجاره، در این مورد میگیم یستحب بود. خلاص عرض کنم که خب این مطلب تمام. مطلب دیگر بحث این است که مجنون رو تقسیم کردن به قسمین. یک مجنون اتباقی داریم، یه مجنون ادواری داریم. مجنون اتباقی یعنی زمان دیوانگیش عرض کنم که منطبق است با طول مدت دیوانگیش با اون عرض کنم که چیزی که بهش وارد شده، عقلو ازش برده، یعنی در طول زمان. اگر چنانچه یک سال دیوان است، تمام یک سال. اگر مدت عمر دیوان است، مدت عمر منطبق، دیوانگیش با زمان منطبقه. اینو میگیم دیوانه اطباقی، اطبق یطبق و اطباق، و خود اون دیوانه رو میگن المطبق یا المطبق. دیوانه مجنون مطبق یعنی دائمی است دیوانگیش، استمرار داره. در مقابل جنون ادواری یعنی یه دور عرض کنم که دیوانگیش هست خوب میشه، یه دور افاقه است دوباره دیوانگی شروع میشه، زمان زمان یه دور دیوانگی هست تمام میشه دوباره یه دور دوم دور سوم. ادوار جنونش ادواری است، یه دور هست برطرف میشه دوباره یه دور میاد. پس جنون علی قسمین، جنون اطباقی که دائمی است، اون وقت که شروع شده دیگه قطع نشده، دائما هست استمرار داره تا یا خوب بشد یا بمیرد. اینو میگیم اطباقی. یه وقت هست نه، یه وقت خوب میشه، یه زمانی دیوانه است، یه مدتی خوب میشه دوباره دیوانگیش عود میکند. اینو میگیم ادواری. پس جنون علی قسمین، یه وقت ادواری است یه وقت اطباقی. آیا این که ما میگیم یشترتو در وجوب زکات عقل و خارج میکند مجنون رو، مال مجنون درش زکات واجب نیست، آیا هر دو رو میگیره؟ هم مجنون اطباقی یعنی اون مجنون مطبق، یا مجنون ادواری هم میگیره؟ این درش اختلاف. بعضی قائلن که مجنون مطلقا، عرض کنم که این زکات بهش تعلق نمیگیره ولو ادواری. بعضی هم گن نه، ادواری چه اشکاری دارد، اون دوری که افاقه شده عقل داره اون وقت بهش زکات تعلق میگیره، اون وقتی که حالت جنون دارد اون وقت بهش تعلق نمیگیره. این دو قوله. پس بعضی قائلن که مشهور میگن مجنون خارج از زکات به مالش تعلق نمیگیره مطلقا، چه ادواری چه اطباقی. یه دست هم میگن نه، اطباقی ادواری زکات بهش تعلق میگیره. حالا اینو بگذاریم برای بحث فردا. و صلی الله علی سید